ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در پی انتشار فیلم قاتلی در اهواز خبرگزاری رکنا توقیف شد. یکی از معترضان آبان 98 در پی نابینایی و فقر مالی خودکشی کرد. و به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و امارات شدت گرفته است. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. پایگاه خبری رکنا در ایران امروز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انتشار برخی اخبار، تصاویر و فایل‌های صوتی بدون مجوز را دلیل توقیف رکنا اعلام کرده است. برخی رسانه‌های داخلی دلیل توقیف این پایگاه خبری را انتشار فیلم قاتلی ذکر کردند که سر بریده همسرش را در معابر عمومی اهواز به نمایش گذاشته بود. مدیر مسئول رکنا مسعود ابراهیمی در واکنش به این خبر شبکه‌های مجازی را به عنوان نخستین منبع انتشار فیلم قاتل اهوازی معرفی کرده و از سانسور اخبار در جامعه انتقاد کرده است. بنابر گزارش‌ها قاتل بازداشت شده، ولی درباره انگیزه او از قتل همسر 17 سالش هنوز خبری منتشر نشده است. یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه در پی از دست دادن بینایی خود بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای نیروهای امنیتی خودکشی کرده است. به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، محسن محمودی کریانی به دلیل محرومیت از خدمات درمانی در جریان بازداشت بینایی‌اش را به طور کامل از دست داده بود. بنابر این گزارش، محسن محمودی کریانی 28 ساله اردیبهشت امسال به دلیل مشکلات مالی و روحی ناشی از نابینایی خود را حلق‌آویز کرده است. هنگام نوشته است نهادهای امنیتی تاکنون مانع از انتشار این خبر شده بودند. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پیشتر استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای برای مقابله با معترضان را تایید کرده بودند. در پی حملات تأخیر شبه نظامیان حوثی یمن به امارات، همکاری‌های امنیتی اطلاعاتی میان اسرائیل و امارات تشدید شده است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، دو کشور در حال حاضر سرگرم مذاکره درباره بکارگیری شیوه‌های دفاعی جدید در امارات هستند. بنابر گزارش این نشریه آمریکایی، از موضوعات مورد گفتگو میان طرفین فروش سامانه پیشرفته دفاع هوایی اسرائیل به امارات متحده عربی ذکر شده است. در پی حملات هوایی شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به امارات، 3 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. در پی رانندگی مرگبار پسر 11 ساله امام جمعه تفرش، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از عزل امام جمعه این شهر خبر داد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی امروز با اشاره به عزل حسین حاجی لوری امام جمعه تفرش از معرفی جانشین او در روزهای آینده خبر داد. پنجشنبه گذشته رانندگی فرزند 11 ساله امام جمعه تفرش در جاده تفرش قم منجر به تصادف و کشته و مجروح شدن 7 تن شد. در این تصادف 3 نفر از جمله رئیس شورای اسلامی روستای کهک و 2 فرزندش کشته و 4 تن دیگر نیز مجروح شدند. در خبری دیگر، رئیس پلیس فتا از افزایش 7 برابری کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها نسبت به سال قبل خبر داد. وحید مجید امروز یکشنبه استفاده از رمز ارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات را غیرقانونی خواند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تصریح کرد ولتا، کیف پولها و توکنهای جعلی همه در حوزه کلاهبرداری و جرایم سایبری قرار می گیرند. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رمز ارزها را ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریمها توصیف کرده بودند. سومین روز از دور دوم دادگاه مردمی آبان امروز در لندن برگزار شد. در این جلسه 1 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سرکوب اعتراض‌های آبان 98 اطلاعات جدیدی ارائه کرد. مریم فومنی محقق هیئت دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان درباره شهادت این فرد که شاهد شماره 600 نام گرفته است به رادیو فردا چنین توضیح داد.
ما در سومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان شاهد شماره 600 رو داشتیم. یکی از فرماندهان ارشد سپاه در تهران هستن. این شاهد در واقع شب گذشته، روز گذشته با ما تماس گرفت و گفت که میخواد شهادت بده. ما به سرعت باهاش یک مصاحبه مفصلی رو انجام دادیم که بتونیم شهادتش رو بشنویم و راستی آزمایی کنیم. مدارکش رو درخواست کردیم که برای ما بفرسته و تا تمام دیشب و دیروز و تا دقایق قبل از دادگاه ما مشغول راستی آزمایی گفته های ایشون بودیم و تونستیم که راستی آزمایی بکنیم با همون پروتکل هایی که برای بقیه شاهدانمون داریم و ایشون امروز شهادتشون رو ارائه دادن. یک بخشش رو در دادگاه علنی و با حضور خبرنگاران ارائه دادن و یک بخشش رو در قسمت غیر علنی دادگاه و فقط با حضور قضات ارائه دادن و حاوی نکاتی بود که ما در شهادت‌های قبلی نداشتیم به خاطر مقامی که ایشون داشتن و دسترسی که به اطلاعاتی داشتن که ما اگرچه شنیده بودیم از معترضان، از افراد دیگه، ولی اینکه یک نفر که یک به هر حال به اطلاعات رسمی دسترسی داره بتونه اینها رو بگه، ما این رو نداشتیم و خیلی جدید بودش. البته ایشون تنها کسی نیستن که از نیروهای رد بالای سپاه با دادگاه تماس گرفتن. ما قبل از ایشون هم یکی دیگه از نیروهای فرماندهان رد بالای سپاه رو داشتیم. هویت ایشون رو کاملا تونستیم تایید بکنیم و ایشون اطلاعات بسیار شوکه کننده ای داشتن، آمارها و اطلاعات و اسناد شوکه کننده ای داشتن که همه رو برای ما فرستادن، ولی ما چون بخشی از این مدارک رو نتونستیم راستی آزمایی کنیم، ترجیح دادیم که ایشون رو در دادگاه نیاریم، برای اینکه یکی از پروتکل‌های این دادگاه هستش که ما بتونیم که تمام گفته‌های یک شاهد رو راستی آزمایی کنیم، نه فقط اون قسمتی رو که در دادگاه عنوان می‌کنه. این اتفاق در رابطه با شاهدان دیگه‌ای که نیروهای انتظامی و نظامی نبودن و معترض بودن هم اتفاق افتاده که ما چون یک بخش کوتاهی از شهادتشون رو نتونستیم راستی آزمایی کنیم، متأسفانه مجبور شدیم کل شهادت رو کنار بگذاریم. یک نکته دیگه ای رو هم که میتونم بهش اشاره کنم این هستش که در طول هر دو دور دادگاه ما 12 نفر از نیروهای انتظامی سپاه و بسیج رو داشتیم که جزء شاهدان این دادگاه بودن، با هیئت دادستانی تماس گرفتن و خواستن که شهادت خودشون رو ارائه بدن. ما در دور اول 2 نفر از اینها رو در دادگاه داشتیم و در دور که از نیروی انتظامی بودن هر دو. در دادگاه دوم 1 نفر رو دیروز داشتیم که از اعضای گردان امام علی بودن و 1 نفر رو امروز داشتیم شاهد شماره 600 که فرمانده ارشد سپاه بودن. 1 افسر نیروی انتظامی دیگر رو هم امروز خواهیم داشت و ممکنه 1 شاهد دیگه هم از این 12 نفر رو امروز داشته باشیم، ولی کسان دیگه ای که بودن و ما شهادتاشون رو ثبت کردیم، راستی آزمایی کردیم، ولی به دلایل مختلف، حالا یا به دلیل حفظ امنیت خود اونها یا به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشتن تو دادگاه نتونستیم بیاریم، 1 افسر نیروی انتظامی دیگه بوده که دور اول شهادت داده و در دور دوم ما 2 نفر از فرماندهان سپاه رو داشتیم، 2 نفر دیگه از نیروی انتظامی رو داشتیم و چند نفر هم از نیروهایی داشتیم که قبلا بسیجی بودن، الان میگن که دیگه بسیجی نیستیم، به عنوان معترض با ما تماس گرفتن. و حالا چیزی هم که توی این نزدیک به این موضوع هستش اینه که چند نفر هم بودن که قبلا طلبه بودن، روحانی بودن و الان دیگه لباس روحانیت رو کنار گذاشتن و جزء به عنوان معترضانی که شاهد سرکوب‌ها در خیابان بودن با ما تماس گرفتن، ولی اینها هم به هر حال جزء شاهدانی بودن که به خاطر موقعیتی که داشتن اطلاعات خاصی رو داشتن و تونستن که با ما در میون بگذارن.
مریم فومنی بود، محقق هیئت دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان. و در پایان این بخش، ابراهیم رئیسی میگوید جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به مذاکرات با عربستان تا حصول نتیجه ادامه دهد، به شرط آنکه سعودی ها هم در فضای تفاهم و احترام متقابل حاضر به ادامه مذاکرات باشند. ابراهیم رئیسی روز شنبه نیز در گفتگوی تلفنی با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق از تلاش‌های دولت بغداد برای مذاکرات ایران و عربستان تشکر کرده است. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی از 6 سال پیش قطع شده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و ابتدا از موانع موجود بر سر راه بهبود روابط دو کشور از او پرسیدم.
موانع اینه که اولا تا به حال در سطوح امنیتی برگزار شده، یعنی در حقیقت مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی حضور نداشتند. ظاهرا کسانی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و مقامات امنیتی عربستان سعودی بودند و راجع به مسائل امنیتی صحبت کردند و بحث بر سر این بود است که عربستان از ایران می‌خواست در آینده حملاتی شبیه اون چیزی که به آرامکو ما دیدیم تکرار نشه. و پس از این مذاکرات که اگر قرار بود به موفقیتی بیانجامد، ما به سطح سیاسی میرسیدیم و در سطح سیاسی اون وقت وزارت امور خارجه یا آقای رئیسی، رئیس جمهور در اون شرکت میکردن، ولی هنوز ما به اون سطح نرسیدیم. حتی عربستان سعودی تا به حال گزارشی از موفقیت‌های این چند دور مذاکرات هم نداده، بندی مثل این که به دستاوردهای اونچنانی که میخواستن نرسیده. ولی ایران تصور میکنه اگر در سطح سیاسی این روابط ادامه پیدا کنه، احتمال این که به یه موفقیت برسن بیشتر خواهد بود. ولی این مسئله از جانب عربستان سعودی به هیچ وجه مطرح نیست. اونا خیلی محتاطانه به آینده روابط ایران و عربستان سعودی نگاه میکنن.
آقای سعدزاده، تا چه حد بهبود روابط ایران و عربستان در گروه احیای برجام هست؟
اصلا رابطه مستقیم داره. رابطه مستقیم به این علت کسانی که مخالف حتی برجام موقت هستن، یعنی اینکه به هر حال آمریکا بخشی از تحریم‌ها رو برداره، ایران هم بخشی از تعهدات اتمیش رو انجام بده و بعد منافع مالی داشته باشه ایران، یعنی بخشی از پول‌هایی که ایران بلوکه شده بهش برسه. و کسانی که منتقد این نحوه همکاری آمریکا با ایران هستند و مخالف آزادسازی بخشی از پولهای ایران هستند، معتقدند که اگر توافقی در مورد منطقه انجام نگیره، ایران این پولها رو برای ادامه سیاست منطقیش به کار میبره، همچنان که بعد از 2015 چنین کاری کرد. ولی اگر ایران موفق بشه در همین روزها و در جریان مذاکرات وین با عربستان سعودی هم به توافقی برسه، عملا از نظر استدلالی آمریکایی‌ها رو و مخالفان رو خل اصطلاح کرده، چون به هر حال اگر با عربستان سعودی به توافق برسه، ظاهرا نگرانی اعمال منطقی ایران وجود نخواهد داشت. به همین علت هم است که خیلی ارتباط بسیار مستقیم داره، صرف نظر از این که اگر روزی بخوان در برجام به اون توافق بسیار بزرگ برسن که به هر حال کل روابط ایران در منطقه عوض بشه، این هم تأثیر خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که این بسیار حساب شده بوده که درست در زمانی که در ایران و غربی ها در یمن در حال مذاکره هستند، مقامات ایرانی هم از آمادگیشون برای مذاکرات با عربستان صحبت میکنن، بدون اینکه عربستان اصلا به این مسئله عکس العمل نشون داده باشه، تا به غربی ها بگن که نگرانی های شما از انجام یک قرارداد و آزاد کردن منابع مالی ما محلی از اعراب نداره.
به نظرتون واقعا بهبود روابط با عربستان تا چه حد برای ایران مهمه؟ باعث چه تغییراتی میتونه بشه اصلا؟
بسیار مهمه، چون عربستان کشور مهم منطقیه. عربستان تعیین کننده کم یا بیش سیاست‌های کشورهای خلیج فارس هست. اگر ایران با عربستان سعودی به توافق برسه، در حقیقت ما به پایان بحران یمن نزدیک شدیم. اگر عربستان، ایران و عربستان به توافق برسن، حتی آرامشی در عراق خواهیم داشت. اگر ایران و عربستان به توافق برسن، رابطه ایران حتی با دیگر کشورهای خلیج فارس بهتر خواهد شد، حتی با بحرین هم میتواند بهتر بشه. اینه که عربستان برای ایران کشور کلیدی است. عربستان اصولا در دنیای اسلام یک کشور کلیدی است و اینی که ایران به شدت کوشش داره که روابطش با عربستان بهتر بکنه، چون از نظر سمبولیک و نمادین خیلی مهمه و عربستان هم میدونه که ایران چه اهمیتی قائله برای این روابط. به همین علت همونطوری گفتم خیلی محتاطانه برقرار میکنه و میگه هیچ گونه شرایطی تا به حال که باید ایران انجام میداد به انجام نرسیده. بنابراین از نظر عربستان سعودی تا پایان گفتگوهای برجام در حقیقت رسیدن به یه توافق با ایران مشکل به نظر نیست، یعنی باید عربستان هم خیالش راحت بشه از برنامه هستی ایران، چون این هم یکی از مشکلات عربستان سعودی با ایران است. بنابراین عربستان منتظر خواهد بود ببیند اصولا در پایتخت اتریش ایران و غرب به چه توافقاتی خواهند.
علی صدرزاده بود. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.